الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که برای جواز ارتکاب در شبهه غیر محصوره به وجوهی استدلال شده بود، به وجوه سته که عمده اونها بناء عقلا بود و حکم عقل از باب غفلت از انطباق اون معلوم و بالاجمال با موارد. در شبهه غیر محصوره وقتی اطراف زیاد شد، ولو علم اجمالی هست، اما احتمال انطباق با یکی که از موارد مغفول عنه، وقتی مغفول عنه هست یکونو چی؟ معذورا. ما گفتیم ظاهرا قصه اینه، نه این است که چون اطراف زیاد شده اماره و عقلائیه هست، ولی اینکه این محرم نیست، ولی اینکه شک قابلیت اماریت نداره. من شک دارم چجور اماره و عقلائیه هستش، ولی اینکه این لیسه به محرم. و اما استدلال به روایات، گفتیم روایاتی رو که به عنوان مطلق داریم که عم از مال و غیر مال روایات خاصه، اونیش که مربوط به عم از مال و غیر مال است، مثل سیعه عبدالله ابن سنان، کل شیء فی حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف الحرام به عینه، قد مضا که این روایات برمی گردد به مسئله جبن و مسئله جبن هم درش تقیه هست، یا لااقل از این که برمی گردن مسلم نیست که این روایت عبدالله ابن سنان غیر از اونی باشد که از عبدالله ابن سلیمان نقل کرده و دو تا مطلب باشد. وقتی مسلم نبود نمیتونیم عکس کنیم به عموم این روایت. نه عملتی نداره، کل شیء فی حلال و حرام فهو لك حلال حتی طرف الحرام به عینه، غایت است نه علت. و اما روایات وارده در باب مال که در باب مال مختلط حلال به حرام آمده، مضافه میکنی شبه دیگه در اون روایات اساساً کل شیء فی حلال و حرام، اونجایی رو میگه که مختلط باشد، معلوم و بالاجمال به صورت اختلاط باشد، نه معلوم و بالاجمال به صورت اشتباه. اینو ما اون وقت گفتیم کل شیء فی حلال و حرام، یعنی کل شیئی که در خود اون شیء حلال و حرام هست، هزار تا منفوله، یه مقدارش حلاله یه مقدارش چی؟ حرامه، مختلط است. نه اینکه کل شیء فی حلال و حرام اونجایی رو بگه که به صورت چه باشد؟ اشتباه باشد. دو انا از جدای از هم دیگه که یکیش حلاله و یکیش حرام است. این احتمال هم بود. پس اونا اولا گذشتیم ازش که بر میگرده به مسئله جبن، مسئله جبن تقیید لااقل از احتمال رجوع و نمیشود به اطلاقش عکس کرد. و ثانیاً اگر هم صحیح باشد او کل شیء مثل کل شیء فی حلال و حرام مربوط به مختلط است، نه همه موارد اطراف علم اجمالی. اون علم اجمالی که جنبه چی پیدا کرده؟ اختلاط. اما شبهه غیر محصوره جنبه اختلاطی ندارد. من یقین دارم یک انا از اناعات کل شهر قم متنجسه. بفرمایید کل شیء ام فیه بخونی تا برسم به اموال. من به اموال هم نرسیم. نه من به کل شیء ام من عرض کنم این روایت مطلق ببینیم تا به اونجا برسم. من عرض کنم کل شیء ام فیه حلال و حرامون، احتمال اینکه این مربوط به مختلط باشد قویه. این ظاهره در مختلط است. چیزی که در اون چیز حلال و حرام هست باید چیزی باشد که درش حلال و حرامه. شما میان میگید آقا 100 تا کاسه مجموعش حساب میکنم شیء فی حلال و حرام، خود خلاف ظاهره. مجموع یه عنوان اعتباری است، تو اونو حساب میکنی شیء و او اطلاق میکنی، یه چیزی خودت درست میکنی، میگه آقا همه کاسه های قم شیء فی حلال و حرام، یا نه شیء رو میزنی به طبیعت، کل طبیعت که در افراد او حلال و حرام، اون مستلزم استخدام است دیگه. اگر ما باشیم و ظاهر کل شیء فی حلال و حرام فهو لك حلال مختص است به مختلط، یا مختص است بلکه به یا اعم از مختلط و ممتزج که حتی مسئله پنیر را هم بگیرد، به هر حال این روایات نمیشه بهش استدلال کرد. اولا احتمال ارتباطش اولا مربوط به باب جبن است، روایت خاصه نیست. ثانیا لااقل از احتمال ارتباط به جبن و نشبش استدلال کرد. ثالثا بعد التي یا والتي نبیت عن ذلك کله مخصوص به مختلط است و در شبهه غیر محصوره بحث اختلاط وجود ندارد. هزار تومن دو هزار تومن پول اینجاست، این شیء فیه حلال و حرام، یه سری حلال یه سری چی حرامه. یک کیسه از خشخاش اینجاست، یه مقدارش حلال یه مقدارش چی حرام، مختلط رو میخواد بگه، اطراف علم جوالی رو نمیگیره. و اما روایات اختلاط حرام به حلال، اما روایات اختلاط حرام به حلال مضافن به این که گفته شده است که اون روایات مقید است به روایات تخمیس که از اختلط الحلال و الحرام فهو لک حلال، یعنی فهو لک حلال ازا ادیت خمسه. مضافن به این که گفته شده اون روایات مال اونجاییست که تخمیس بشود، و مضافم به سوی این که گفته شده است اون روایات اختلاط حلال به حرام در شبهه غیر محصوره است که بعد از اطرافش مورد ابتلاء نیست، چیزی را از سلطان میگیرد که بقیه پولها در دست این آدم قرار نمیگیرد، اصلا مال شبهه غیر محصوره است که بعد از افرادش چجوره از مورد ابتلاء خارجه. اون شبهه غیر محصوره رو نمیگه که همه اطراف مورد چیه؟ ابتلا، یک انا از کل. پس اولا گفته شده اونها مضافن به تقییدش به خمس، حلالون یعنی حلالون ازا عدیت الخمس، و مضافن به این که گفته شده اونها مخصوص شبهه غیر محصوره ایست که اطرافش از مورد ابتلا چجورن؟ بیرون یا محصوره، اهم یا محصوره یا غیر محصوره که اطرافش از مورد ابتلا چجورن؟ بیرون، همه اطراف مورد ابتلا نیست، جاییست که یه مقدار پول رو به من میده، یه مقدار پول رو خود سلطان دارد که من دسترسی به اون پول سلطان چی؟ نداره. مضافم به سوی این دو جهتی که گفته شده است، شبهه دیگری که هست این که اصلا احتمال میرد اونا مربوط به باب اموال سلاطین باشد، اموالی که از سلاطین به دست افراد میرسیده ائمه معصومین آمدن تحلیل کردن، سلاطین اموالی رو میگرفتن، خراج میگرفتن، مقاسمه میگرفتن، خمس میگرفتن، زکات میگرفتن، زورم میگرفتن. سلاطین و خلفایی که در مقابل ائمه بودن اموالی رو میگرفتن که حق اخذ اونها رو چی؟ نداشتن. منتها بعضی هاش هست که هیچ کس حق اخذ ندارد، نه اونا نه ائمه، مثل اخذ المال قرآن بیجاست اموال مردم رو گرفته. بعضی هاش هست که اگر ائمه می گرفتن کانه چی؟ حلالا، اونا که می گیرن ساره چی؟ حراما. خراج را اگر امام بگیرد حلالون، اگر اونا بگیرن یکونو چی؟ حراما، یعنی خراج به تحقق پیدا نمی کنه. احتمال هست روایات تحلیل مربوط به سلاطین و خلفاء جور باشد، ائمه معصومین آمدن فرمودن اون چه از این خلفاء و سلاطین جور به دست شما میرسد ما اینا رو برای شما چکار کردیم؟ حلال کردیم. تصرف در او را ائمه تحلیل کردن از باب خصوصیت سلطان، نه از باب اختلاط حلال به حرام، امال رفع حرج، امال احتیاج مردم. به عبارت اخرى تحلیل به حکم حکومتی است، ائمه مأخوذ از سلاطین را تحلیل کردن حکومتن، مثل اینکه خمس را بر شیعیان در یه مدتی تحلیل کردن چی؟ حکومتن. ابحنا لشیعتنا، وقتی میدیدن دسترسی ندارند و نمیتونن بیان بدن آمدن گفتن ما چکارش کردیم؟ ما حلالش کردیم. این احتمالا در روایات چی؟ در روایات مختلط حلال و حرام وجود داره. و از همه اینا گذشته، اصلا لعل این روایات اختلاط حلال به حرام ناظر به اماریت ید باشد. وقتی که پولی دست کسیه، یه مقدارش حلاله یه مقدارش حرومه، تو میری یه مقدارشو میگیری، ید این آقا اماره است که اینا یکونو چی؟ ملکه. تو که همین مقدار بیشتر نگرفتی که، ید او در این معارضه با بقیه نیست، یه مقدار رو تا از او گرفتی، یدش دلیل بر ملکیت است. از این هم که بگذاریم، حکمان مربوطه به مال، شما از مال میخواید تعدی کنید به چی؟ به همه جا. پس اینی که شما بیاید تمسک کنید به روایات وارده در اختلاط حلال به حرام، مال مختلط حلال به حرام، که روایات گفته مال مختلط حلال به حرام جایز است، این اشکالات را دارد. احتمال اختصاصش به بعد از خروج تغییر به بعد خروج الخمس وجود دارد. بگیم این اطلاقات با ادله تخمیس چجوره؟ مغید است. المختلط حلال اذا ادیت الخمس، اطلاق به ادله خمس مغیده. محتمل است اون اختلاطی رو بگد که بعض از اطراف از مورد ابتلا چجوره؟ خارجه. شاهده بر این احتمال این که پولای بوده که از سلاطین میگرفتن، پولایی که از سلاطین میگیره اون مقداری که دستش اومده مورد ابتلاشه، اون مقداری که دستش نیومده از ابتلاش چجوره؟ خارج از این. در اختیار من دیگه نیم، من نمیتونم نگاه چپ به اون اموال بنمایم. احتمال دارد که از باب اماریت ید بوده، احتمال دارد از باب تحلیل، از باب حکم حکومتی بوده. از همه اینا گذشته حکم خاص مربوط به مال حلال و حرام، انا لهو نسبت به کل اطراف علم اجمالی. شما بیایید با این روایات استدلال کنید در تمام اطراف علم اجمالی شبهه غیر محصورش احتیاط درش لازم چی؟ نیست. تمسکن به روایاتی که در باب مال مختلط حلال به حرام آمده. خب مال مختلط حلال به حرام یک حکمی دارد، چگونه میخوای از این تعدی کنی به بقیه جا؟ لعلو علمه اونجا اسلام اونجا رو تجویز کرده، اونجا مخالفت قطعیش حرام چی؟ نیست. بقیه جا مخالفت، یعنی اونجا موافقت قطعیش واجب نباشد، بقیه جا واجب باشه. چطور میتونی تعدی کنی؟
از روایات منافات با تعدی نداره با الغای خصوصیت.
چطور الغای خصوصیت کنی؟ از مال چگونه الغای خصوصیت کنیم به مسئله زواج؟
کلماتی که در روایات به کار برده شده تعمیمش
فرق میکنه. در باب اموال یک مماشات دیگری شارع خاصت بکنه. در باب زن، حالا میدونه یک کسی از این هزار تا زنی که هست یکیشون خواهر رضاعیشه، بگیم خب مانه این نداره همه ازدواجشون نداره، هیچ کدومش ازدواجشون بره یه جای دیگه ازدواج کنه. خیلی آسمونی زمین نمیاد. اگه توی یه شهری میدونه یکیشون خواهر رضایشه ازدواج نکن. اما در باب اموال آمدن این قانون رو گذاروندن، شما از باب اموال میخواید تعدی کنید به چی؟ به خیر اموال. به چه دلیل تعدی میکنید؟ لعل للمال خصوصیت. شما باید یقین پیدا کنید خصوصیتی در باب مال نیست. خب ما احتمال وجود خصوصیت در باب مال چی؟ میدیم. و لذا در باب رباش میگید ربا بعد البینه حرام است و باطل، ربای قبل البینه میگید حرام و باطل چی؟ نیستش. خب از بقیه جای احکام بعدی اینجور نیست. اگر کسی جاهل بود به مسئله بینه ربا، جاهل قاصر بود و ربا را عرض کرد طبق ظاهر آیه شریفه، چجوره؟ نه عمل حرام مرتکب شده نه مالک نشده. فلهو بعد اینکه بینه آمد، من احتمال دارم در مال این خصوصیت، یعنی یه خصوصیت دارد. ما معامله ردویه بعد البینه هم باطل است و هم حرام. قبل البینه نه باطل نه حرام. چجوره؟ با اینکه بقیه جهات اینجور نیست. اگر کسی خواهر رضاعی خودش را ازدواج کرد قبل البینه حرام نیست، اما باطل چی؟ هست که بطلانش که جایی نمیرد، احکام وضعیه که با جهل از بین نمیرد. اما در باب ربا میبینیم اینجوره. این ما چجوره با خصوصیت کنیم؟ من احتمال فرق میدم، شما هم قاطع و عدم فرق نیستید. ولامرو خلاصه سهلون. بعد از آنی که دلیل ما بر قضیه بناء عقلا و حکم عقل است، حالا عقلا همه جاست خودم کل شیء لگه حلال. اسکردم کل شیء فی حلال و حرام و سیه عبدالله ابن سنانه، اون مربوط به باب کیه؟ جبون. یا لااقل احتمال ارتباط به باب جبون در شجور قویه، چون خود این عبدالله ابن سنان یه جا عن عبدالله ابن سلیمان از امام صادق، یه جا عبدالله ابن سنان عن صادق علیه السلام. احتمال این که این روایت همون روایت بوده صدری داشته، صدرشو نقل نکرده، ذیلشو نقل کرده، احتمالش که اغلا به او چه میکنند؟ احتمالش که اغلا به او اعتنا میکنند. یه راویه، یه جا با واسطه نقل کرده با یه صدر، یه جا بی واسطه نقل کرده بدون اون صدر، یعنی مورد رو نقل کرده. لعل راوی خیال کرده که مورد رو نقل کرده مضر به روایت چی؟ کمی که صاحب وسائل این کار کرده، صاحب وسائل تمام روایات شما رو آمده چیکار کرده؟ تقطیع کرده. خیال کرده وقتی روایت رو تقطیع کنی به نظر خودش که این صدر روایت در ذیل روایت اثری نداره، بر همون نظرش روایت نمیشه. در حالی که شما وقتی میبینی صدری بر روی ذیلی بیاد، معنای روایت چه میشه؟ خیلی فرق میکنه. اجازه بفرمایید بعد بشه. حالا ینبغی تنبیه علی امور، بعد از آنی که بنا شد در شبهه غیر محصوره احتیاط واجب چی نباشه. امر اول، معیار در شبهه غیر محصوره چیه؟ امر اول در معیار در شبهه غیر محصوره است، لا یخفا که معیار بر اونجوری که ما عرض کردیم اینه که شسرت اطراف به حدی باشد که اغلا بنای بر احتیاط ندارند و احتمال انطباق معلوم و بالاجمال با مورد مغفولون ان باشد. معیار رو مبنای ما این است که اغلا بنای بر احتیاط نداشته باشند از جهت کسوت اطراف، اطراف اونقدر زیاده که بنای بر احتیاط ندارند و احتمال انطباق معلوم و بالاجمال با مورد مغفول عنه، و این هم لا یتحقق غالبا بل دائما الا در اون جور، این هم لا یتحقق دائما، لا یتحقق دائما الا در اون جایی که اطراف از باب کثرتی که دارن مورد ابتلاء من چی نیستن، الا در جمعشون ممکن نیست، الا در اون جایی که کثرت سبب شده من نتونم جمع کنم، کثرت اطراف سبب شده که من نمیتوانم همه را جمع کنم و همه را چکار کنم مرتکب بشم. پس معیار اینه، احتمال مغفول عن باشد، اغلا بنا نداشته باشن بر احتمال ترتیب اثر بدن، و این لا یکونو الا با کثرت اطرافی که، الا با کثرت اطرافی که جمع بین اون اطراف غیر ممکن است عادتا، مثل یک اناء بین چی؟ یک اناء ماست و لبن بین چی؟ هزار اناء در این شهر. خب عادتا من هزار ظرف ماست رو چی؟ نمیخوام، کارش ندارم من با هزار ظرف ماست، برای من میشد شبهه غیر محصول. اما ده دانه خشخاش در یک میلیارد دانه خشخاش که میخوام امشب بخورم علل فرض، اینجا از اون موارد نیست، برای اینکه احتمال انطباق وجود دارد چون اطراف مورد ابتلاء من، مورد ابتلاء جمعیه، نه الان میخوام همه را مرتکب بشم، یا نه دو سیر کنجید گرفته میخواد دو سیر کنجید رو بزنه رو نون، یه مقدارش امشب میخواد بریزه رونون، یه مقدارش فردا صبح میخواد بریزه رونون، یه دونه از این دو سیر کنجیدا نجس است. درسته یکی در کثیر است، اما همه اطراف را جمع میکند و همه اطراف را میخواد چیکار کنه مرتکب بشه. پس معیار همونیه که مرحوم ناینی فرموده است، کثرت افراد به نحوی است که لا یمکن الجمع بینها و لا یکون الابتلاء بها دفعتا او کدفعه، ممکن نیست جمع بین اونها از نظر کثرت اطراف، و ابتلاء به اونها دفعتا یا کدفعه امکانی ندارد، مثل یک اناء لبن بین اناءهای یک شهر کثرت اطراف جوریست که من همه را نمیتونم یک دفعه چکار کنم ازش استفاده کنم و جمع کنم، نه یک دفعه نه شبه یک دفعه. اما دهت خشخاش تو سه سیر خشخاش که امشب میخوام ببزم، اینا جمعش یک دفعه است، دهت و کنجی تو سه سیر کنجی تو یک کیلو کنجی که میخوام ده روز به نون ببزم بزنم و بخورم، اونجا کد دفعه است، یعنی من یک دفعه همه را میتونم چکار کنم مورد ابتلاهم و مورد استفادهم قرار بگیرم. معیار همونیه که مرحوم نایلی فرموده و معیار درستی هم هست. حالا اون بحث دیگه است، میرسیم میرسیم. نه ابتلا هست، من همه رو میتونم بخرم، خارج از ابتلا نیست. اما الان مورد ابتلا دفعی من چی؟ الان جمع نمی کنم دفعتن، الان احتیاج ندارم به ارتکاب همه چی دفعتن، توجه کنی. و اما بر مبنای کسانی که گفتن شبهه غیر محصوره جواز در او به اعتبار اماره و غلاییه است، گفتن یجوز الارتکاب در شبهه غیر محصوره برای اینکه شسرت اطراف اماره و غلاییه است بر عدم وجود محرم در اطراف، خب بر مبنای اونو هم باید برسد به جایی که این اماره و غلاییه وجود بیاد. بر مبنای اونا هم معیار این است که تبلغ و کسرت الاطراف الى مقداری که اماره و اغلاییه تحقق پیدا بنماید. تو اونجایی که تحقق پیدا کرد، اگر تحقق پیدا کرد جایز، اگر تحقق پیدا نکرد غیر جایز. مرحوم ناینی آمده همون معیاری را فرموده است که ما عرض کردیم. مرحوم نایلی آمده فرموده معیار در شبهه غیر محصوره این است که ارتکاب همه دفعتن غیر ممکن است لکثرت الاطراف. گفته هر کجا ارتکاب کل غیر ممکن شد لکثرت الاطراف، اون میشد غیر محصوره. و اذا صار غیر محصوره مخالفت قطعیش حرام نیست، پس موافقت قطعیش هم واجب نیست. وقتی شد غیر محصوره مخالفت قطعیش دیگه حرام نیست، به دنبال او موافقت قطعیش هم واجب نمی باشه. تعذیب الاصول آمده دو تا اشکال کرده است که یک اشکالش غیر وارده و یک اشکالش به این مسئله نیست، به مسئله دیگر است. دو تا اشکال تهذیب الاصول به حرف مرحوم ناینی دارد که یکی غیر وارد من رس، یکی هم مربوط به محل بحث نیست، مربوط به مطلب دیگری که مرحوم ناینی گفته است. اما اونی که غیر وارد من رس اشکال کرده تهذیب الاصول که اگر بناس معیار عدم ارتکاب دفعی است، عدم امکان ارتکاب دفعی، اگه معیار عدم امکان ارتکاب دفعی است، بعضی از شبهات محصوره اینجوری هستن، یه دفعه من نمیتونم مرتکب بشم. دو تا انا هست، هر کدام از این انا ها یک کیلو شربت بیلیمو داره، یک کیلو سکنجبین داره، خب من که یک جا نمیتونم دو کیلو سکنجبین را بخورم. دو تا حلب پنیر یه جا، دو تا حلب پنیر رو من نمیتونم بخورم دیگه، دو تا حلب پنیر یه جا قابل خوردن نیست. خب اونجا هم لا یمکن و ارتکاب چی؟ دفعتن. و اگر بگی نه ممکن نباشد ارتکاب ولو به دفعات، معیار دفعات رو باید در کلامت بیان کنی، و حال اون که معیار دفعات در کلام بیان نشد، این یک اشکال. و لایخفا که این وارد نیم حرف ایشون. ایشون فرمود معیار در شبهه غیر محصوره این است که ممکن نباشد ارتکاب اطراف دفعتن لچی؟ لکثرت الافراد. اینجا که شما میبینی لا یمکن، نه لکثرت الافراد است، لکثرت الکمیه است. دو تا حلب پنیر یه جا آدم نمیتونه بخوره، داغون میشه. یه جا بخوره داغون میشه. دو کیلو سکنجبین یه جا نمیتونه بخوره. ایشون که نفرمود معیار عدم امکان ارتکاب است دفعتن مطلقا، فرمود معیار عدم امکان ارتکاب هر دو است دفعتن لکثرت الاطراف، بنابراین شامل شبهه محصوره اصلا نمی شود، به هیچ اشکال بهش وارد نیست. و اما اشکال دوم می فرماد اینی که شما آمدید فرمودید وقتی نتوانست همه اطراف رو یک جا مرتکب بشود، پس مخالفت قطعیش حرام نیست، پس موافقت قطعیش هم واجب چی؟ نیست. فرمود این درست نیست. برای اینکه اولا حرمت مخالفت قطعیه حرمت نرفته روی مجموع من حیث المجموع، تا شما بگی حالا که هر دو رو نمیتونم مرتکب بشم پس لیسم چی؟ محرم. حرمت مخالفت قطعیه نه از این جهت است که حرمت متوجه به مجموع شده، حتی یقال مجموع که نمیتونم مرتکب بشم فلا یکون المجموع به محرم، فان المجموع امرون چی؟ انتزائی. اونی که محرم است فرد محرمه نه مجموع. این یک. و ثانیاً اصلا عدم وجوب موافقت قطعیه تابع عدم حرمت مخالفت قطعیه نیست. اینجور نیست که شما بگید حالا که مخالفت قطعیه حرام نیست پس موافقت قطعیه هم واجب چی؟ نمی باشد. برای اینکه مسئله وجوب موافقت از باب احتیاط است و احتمال چی؟ تکلیف. از باب احتیاط و احتمال و تکلیف اینی که موافقت قطعیه واجبه به خاطر احتیاط، اینی که موافقت قطعیه واجب نیست به خاطر اینکه احتیاط واجب نیست. این خودش یه باب مستقلیه. عدم وجوب موافقت قطعیه لیس از این جهت که مخالفت قطعیه حرام نیست، بلکه از باب عدم وجوب احتیاط. میگه احتیاط در اطراف علم اجمالی واجب نیست. علم اجمالی احتیاط رو برای من نیاورده، اشتغال یقینی براحت یقینی چی نمیخواد. بله هر کی بگه مخالفت قطعی حرام نیست لابد و ان یقول موافقت قطعی هم واجب نیست. بله تلازم در نظر هست، اگر کسی مبناش این شد که هر دو میتونه بخوره، میتونه قائل بشه که یکیش نمیتونه مرتکب بشه. بله اگر کسی قائل شد به عدم حرمت مخالفت قطعیه لا بد الا ان یقول به وجوب، به عدم وجوب موافقت قطعیه. تلازم در قول هست، اما نه این است که علت دلیل بر عدم وجوب موافقت قطعیه نه که مخالفت قطعیه حرام نیست. و به عبارت اخرى هر دوی اینا میتونن معلولین لعلت ثالثه باشند، هر دو میتونن معلولین لعلت ثالثه باشند و میتواند هر کدام معلول یک علت باشند. شما میتونید بگید مخالفت قطعیه حرام نیست، موافقت قطعیه هم واجب. میگن دلیل چی؟ میگه علم اجمالی تنجز نیاورده، وجود و حکم عدمه، پس مخالفت قطعیه حرام نیست، موافقت قطعیه هم واجب. اینه میتونی بگی؟ میتونی بیای بگی نه مخالفت موافقت قطعیه واجب نیست از این جهت که اشتغال یقینی براعت یقینی نمیخواد، شارع جعل بدل نموده، میگی موافقت قطعی واجب نیست از باب جعل بدل کما ذهب الیه شیخ رضوان الله تعالی علیه، از باب این که بگی آقا اشتغال یقینی اینجا براعت یقینی نمیخواد، رو این جهت میگی موافقت قطعی واجب نیست. میگم مخالفت قطعی چی؟ میگی مخالفت قطعی حرام هست از باب این که شارع ترخیص در معصیت قطعی چی؟ نمیتوند بدد. پس تلازم بین القولین غیر از ترتب هر یک بر دیگری است. و لعل مقرر مرحوم ناینی اشتباه کرده باشد، مرحوم ناینی میخواست است بگد اگر کسی قائل شد که مخالفت قطعی حرام نیست فلا بد من یقول بشی موافقت قطعی واجب نیست. اینه میخواسته بگه که ما اون قبول داریم، مقرر اشتباه کرده، گفته اگر حالا که مخالفت قطعی حرام نیست پس بنابراین دلیل است بر این که موافقت قطعی هم واجب نمی باشد. بله این شبهه دوم به مرحوم ناینی وارده. اینی که مرحوم ناینی می فرماد در باب شبهه غیر محصوره ما چون جمع بین هر دو نمی توانیم بکنیم، پس مخالفت قطعی حرام نیست. مخالفت قطعی اگه حرام نبود، موافقت قطعی هم واجب چی؟ نیست. این شبهه ایشون هست که حرمت مخالفت قطعیه نه از این جهت است که مجموع متعلق تکلیفه. تا تو بگی وقتی من مجموع رو نمیتونم مخالفت کنم پس مخالفت قطعی حرام نیست، مجموع امر انتزاعیست. حرمت مخالفت قطعی تابع دلیل واقعی و علم اجمالی. و همینجور اینی که میگی یترتب و بر عدم حرمت مخالفت قطعیه عدم وجوب موافقت قطعیه، میگیم نه خیلی لا یترتب و علی ذلک هما بابان، دو باب هستن، هر کدامشونم یه راه مستقلی دارن، بله در قول با هم دیگه چه دارند؟ تلازم دارند. لکن لا یخفا که این امر ربطی به معیار ندارد، پس اشکال دوم تعذیب وارده اما به محل بحث ما ارتباطی ندارد. اشکال اول که به محل بحث ارتباط دارد اصلا وارد نیست. معیار در شبهه غیر محصوره این است که لا یمکن ارتکاب الجمیع دفعتن او کد دفعه، دفعتن او کد دفعه لچی؟ به کسرت الاطراف. اگر یه جا شد ارتکاب بشد اونجا شبهه غیر محصوره نیست. دفعه یا کد دفعه اینجوریست که دو سیلیه یک کیلو کنجید که شما موقع هر روز به نون بزنی اینه میشه کد چی؟ کد دفعه. اما یه دونه کاسه ماست در همه کاسه های ماست قم، نه دفعی و نه کد دفعیش امکان ندارد. ولی در همینجا اگر در همین مثال شما شب مهمون بهتون رسید میخواید چیکار کنه نمیشد؟ همه یه ماست قم رو بگیرید میشد شبهه چی؟ محصوره. تنها بودید، احتمال انتباق نبود، بنا و غلا بر عدم احتیاط بود، تصمیم گرفتید هر چی کاسه ماست و قمه چی کار کنید بگیرید بیارید، میشد مما یعتنا به العقلا، میشد از اون مواردی که دیگه احتمال غفلت از بین میرد و احتمال انتباق چی پیدا میکنه؟ تحقق. این هم یک امر در معیار. امر دوم، همچنانی که موافقت قطعی واجب نیست در شبهه غیر محصوره، آیا مخالفت قطعی هم جائز است مطلقا یا مخالفت قطعی جائز نیست مطلقا یا تفسیر است بین اونجایی که از اول قصد دارد یا از اول قصد ندارد؟ بعد از آنی که موافقت قطعی در شبهه غیر محصوره واجب نیست، فلذا این انا رو تو میتونی مرتکب بشی، احتیاط واجب نیست، این انا لبنیاتی رو میگیری و مرتکب میشی. بعد از آنی که احتیاط واجب نی و موافقت قطعی واجب نی، آیا مخالفت قطعی حرام است مطلقا، جائز است مطلقا، تفصیل است بین سبق تصمیم بر مخالفت قطعیه و بین عدم و اتفاق قهری؟ سوم چیزی است که از شیخ نقل شده، از شیخ رضوان الله علیه نقل شده که اگه از اول میخواد همه را مرتکب بشه و اینجا مخالفت قطعیه چجوره؟ حرامه، همه رو یک جا از اول رو. اما نه یکی یکی همینجور علی تدریج، اصلا نمیخواست از اول همه رو مرتکب بشه، امروز این یک لبنیاتی مصرف خرید، فردا اون لبنیاتی خرید، پس فردا اون لبنیاتی، هزار تا نونوایی بود یکیش میدونست نجسه، کمه کمه که 7-8 سال که قم مونده بود بعد یقین پیدا کرد که از تموم این هزار تا نونوایی که وقت فضل تو خمیرش افتاده بوده چی گرفته؟ نان گرفته است و خورده است. بگیم اینجا حرام نیست، اما اگر از اول تصمیم دارد امروز از این محله میگیریم، فردا از اون محله، پس فردا از اون محله، تمام اینا رو میخواد مرتکب بشه، اون یکونو چی؟ یکونو محرما. این تفسیری است که از شیخ نقل شده است. حق هم با همین تفسیر است، حق هم با تفسیر شیخه، برای اینکه اگر از اول بنا داشته باشد دیگه عقلا بنا بر جواز ارتکاب کل چی؟ ندارند. از اول اگر بنا دارد همه را مرتکب بشود، عقلا بنا ندارند که بگن ارتکاب کل یکون چی؟ جائزا و احتمال انتباق چی پیدا میکنه؟ تحقق. اگر از اول بنا دارد که همه را مرتکب بشود، احتمال انتباق محقق میشود، مخالفت قطعیش حرام، بلکه احتیاطش میشه چی؟ احتیاطش میشه چی؟ واجب. از اول که این بنا را دارد از هیچ کدومو نمیتونه نون بخرد، از اول که این بنا را دارد، لعدم بناء العقلا بر جواز ارتکاب کل، بل لعدم ارتکاب بر جواز کی؟ بعض، و وجود احتمال. غفلت میره کنار دیگه، احتمال به وجود میاد. هر نونوایی که میرم نون بگیرم احتمال میدم که این همون نونوایی چی باشد؟ نونوایی باشه که خمیر مایش چی بوده؟ متنجس بوده است. چی؟ یعنی چه تجربه؟ من از من میدانم یکی از این نونوایی ها خمیر متنجس داره، من تصمیم میگیرم از همه این نونوایی ها بخرم، میتونم؟ مخالفت قطعی جایزی بنا عقلا وجود ندارد، بلکه موافقت قطعیش واجب احتیاط باید بکنی، از هیچ کدوم حق نداری نون بخری، برای اینکه بنا عقلا نسبت به بعضش وجود ندارد و به هر نونوایی که میرسی غفلت رفته کنار، احتمال میدی این نونوایی همون نونوایی باشد که چجوره نجسه. وقتی احتمال آمد، علم اجمالی کار خودش رو انجام میدهد. اگه اینجوری شد لا یجوز، لکن متعارفاً در شبهه غیر محصوره این نیست. متعارفاً در شبهه غیر محصوره غفلت از ارتکاب کله. متعارف در شبهه غیر محصوره غفلت از ارتکاب کله. معمولاً آدم غافل میشد و بعد از آنی که غافل شد آخر سر یا سر در میارد. خیلی کم هم از سر در بیارد.
در این پنوایش نیست غیر محصوره و ارتکاب کله تناقض نداره؟
انسی علا تدریج عرض میکنه.
علا تدریج
من هر تر تر
محصور نیست، من کل بگم کل چی؟
کل غیر محصوره.
نه
غیر محصوره، نه غیر متناهیه. من اصلا یه دونه ببینید، من یقین دارم یه دونه از نونوایای قم یه فضله توی اون خمیر مایش افتاده بوده نجس شده. یقین دارم پیش نجسه. این محصورت غیر محصوره. نونوای سنگک و لواشی و تافتونی محصورت غیر محصوره.
غیر محصوره واقعی نیست.
غیر محصور است دیگه، دفعتن نمیتونم، اما تا 10 سال که میتونم، تدریجا 10 سال که میتونم، هر یه شب نمیتونم از همه نونوایا نون بخرم، اون کاریش ندارم همه نونوایا نون بخرم، بیاد کنم که چی، بله اگه تصمیم گرفتی همه نونوایا شب نون بخریم، از اول ارتکاب دفعی میشه، اما شما تصمیم گرفتی تمام اینا رو علی تدریج مرتکب بشید، بنا گذاشتید که گفتید برنامه چیدید، نوشتید برنامه را، روز شنبه از خیابان نزدیک میدان شهدا، روز یک شنبه از خیابان صفایی، روز دوشنبه از بیگدلی قشنگ نوشتید، از اول بنا دارید همه این نونوایی‌ها نون بخرید. اینجا بناء عقلا وجود ندارد بر جواز ارتکاب جمیع، بلکه بناء عقلا بر جواز ارتکاب بعض هم وجود ندارد و احتمال انطباق معلوم و بالاجمال محدده. دم هر نونوایی که میری غفلت دیگه نی، احتمال میدی همون معلوم و بالاجمال باشه، بلکه باید احتیاط کنی. و اونی که متعارف است در مردم این نی، این نیشگولیه، این احتمال مدرسه ایه. اونی که متعارف است در مردم، مردم غیر محصوره را مرتکب میشن که غالبا به آخر هم نمیرسن، میمیره تا اون بره نونوای آخری نون بگیره میمیره. اگرن یک جا برسه به آخر، این علی تدریج رسیده است به آخر، نه اینکه از اول قصد داشته. این چه شبه محصوره؟
خود دایرش بسیتر بین دو تا کاتنس بین 200 تا نرمال بود، بین 500 تا نرمال بود.
بنده عرض میکنم، بنده که
همه مورد ابتلا نیست،
اونجا ابتلا کار نداره. من همه مورد ابتلا، ابتلا یعنی چی؟ یه دونه از لبنیاتی های قم شیر نجس داره. غیر محصوره است. این که غیر محصوره است. شناخت در نیست. امر دیگر اینه که اگر نسبت به بعض از اطراف شبهه بدویش مؤثره، در شبهه غیر محصوره اگر در بعض اطراف شبهه بدویش مؤثره، آیا بگیم این شبهه بدویه که حالا همراه غیر محصوره است وجوده کلچی عدم، یا اثر شبهه بدویه برش بار می شود؟ اگر شبهه بدوی در بعض از اطراف مورد ترتیب اثر است، آیا چون شبهه غیر محصوره علم اجمالیش مؤثر نبود بگیم شبهه بدویش مؤثر نیست، یا بگیم شبهه بدویش مؤثر هست؟ مثل اینکه بنده یقین دارن یکی از اناهای موجود در قوم از ظرف آبایی که تو قوم باش وضو میگیرن، یقین دارن یکیش مضافه، یا اصلا کل آبایی که تو قوم دارن باش وضو میگیرن یقین دارن یک کسی منزلش آبش چجوره مضافه و نمیشه باش وضو گرفت، آب گلالود داره نمیشه باش وضو گرفت. خب اینجا شبهه غیر محصور است دیگه، من لازم نیست وضو نگیرم، من از آب منزل خودم چه میکنم؟ وضو میگیرم. لیکن شبهه اینه که خب درسته شبهه غیر محصور است، ولی وقتی که علم اجمالی رو بذاری کنار، باز نسبت به آب منزل خود شبهه چی داری؟ بدویه سر جاش است که شک موجوده در اینجا، ولو تو علم اجمالیشو بزنی کنار شکش موجوده، و فرض این است که در مایع مشکوک الاضافه شبهه بدویش قابل استفاده توضعی چی؟ نیست. آیا اگر در شبهه غیر محصوره شک بدویش مورد اثر بود، اینجا شک بدویشم اثر ندارد یا اثر چی؟ دارد؟ تهذیب الاصول میگه شک بدویش اثر ندارد، تهذیب الاصول میگه شک بدوی اثر ندارد، برای این که اماره قائم شده بر عدم وجود اون واقع در این مورد، لقیام الاماره و الاطمینان العقلائی بر این که در این مورد نیست. و وقتی اماره داری، اطمینان عقلائی داری که این آب آب مضاف نیست، وضوع با او چجور جایزه و شک بدوی از بین میرود. لقیام الاماره و لاطمینان علی عدم انطباق اون واقع بر مورد، با بود اماره دیگه شک ارزشی نداره، با بود اطمینان دیگه اون شک بدوی ارزشی چی نداره. این رو مبنایی که اینا طی کردن. و اما اونجوری که ما عرض کردیم، ما گفتیم باب اماره نیست، باب کیه؟ بنا اوغلاس بلا شک نمیتونه طریق باشه که راه نما که نی. رون مبناییم که ما عرض کردیم باز یجوز، اما بر مبناییم که ما عرض کردیم یجوز. چرا؟ برای این که ما گفتیم احتمال مغفولان انه، پس اصلا شکی به وجود نمیاد. و اما بر اون چی که ما اختیار کردیم که گفتیم در شبهه غیر محصوره، اصلا احتمال الانطباق مغفولان انه، وقتی احتمال انطباق مغفولون عن بود، شکی به وجود نمیاد. تا تو بگی من بر حسب شکم ولو بدویم باید چیکار کنم؟ باید احتیاط کنم. بله اگر شک به وجود آمد، اونجا دیگه از غیر محصوره بیرون میرود، از باب علم اجمالی باید چیکار کنی؟ احتیاط. بنده که بهم میگن یک کسی در تهران تصادف کرده مرده، هیچ به ذهنم نمیاد که این مورد تصادف از قومشای من باشد، احتمالش در ذهن منقطع نمیشه. اگر شما یه وقت یقین کردید یک انا از اناهای قمت و نجسه، این تو خزانه نفس موجوده، اما احتمال اینکه این لبنیاتی که میره همین باشد، احتمال انطباق در ذهنتون نمیاد و مغفول عنه. بنابر مبناییم که ما داشتیم باز اثر برش بار نمیشه. و این هم یک مطلب. امر دیگر
پیدا میشه ولی اثر نداره،
میگه هست منتو اثر نمیگه، اماره برخلافش میگه شک اثر نداره. امر دیگه شون اماره میدونن نه غفلت. امر دیگر شبهه وجوبیه غیر محصوره هم شبهه تحریمیه غیر محصوره است، یا با هم فرق دارن؟ شبهه وجوبیه غیر محصوره، من میدانم نظر کردم یک نفر را در سراسر مردم قوم نهار بدم یا یه نفر شام بدم، شبهه میشه شبهه غیر محصوره. آیا اینجا هم باید بگیم احتیاط لازم نیست؟ نه هیچ نمیخواد، هیچ کس لازم نیست شام و نهار بده، مثل شبهه غیر محصوره تحریمیه یا نه؟ تهذیب الاصول میگه بله این مثل همونه، میگه شبهه غیر محصوره وجوبیه مثل شبهه غیر محصوره تحریمیه است، بناهن در این که مستند روایات باشه. ایشون میفرماد از شبهت الغیر المحصوره فل وجوبیه که شبهت الغیر المحصوره فل چی؟ تحریمیه، بناهن علا کون المستنده الکی؟ الاخبار. و خوبه کما ترا که اگر عکس گفته شده بود بهتر بود، لبن عکس الامر لکان اولا. اگه گفته شده بود که اگه مستند بنا و غلا باشد، فرقی بین وجوبیه و تحریمیه چی؟ نیست. اگه مستند روایات باشد مختص به شبهه چیه؟ تحریمیه. ایشون میگه که چون مستند بنابراین که مستند اخبار باشد فرقی نیست، ولو ان عکس الامر لکان اولا، چون اگر مستند اخبار باشد اخبار نص است در شبهه چی؟ کل شیء فیه حلال و حرام، اختلط الحلال و الحرام. چرا ربطی دارد به اختلط الواجب و به غیره؟ کل شیء فیه حلال و حرام، اختلط الحلال و الحرام نص است در شبهه تحریمیه. اگر نص نگیم لااقل از این که چه دارد؟ ظهور دارد در شبهه تحریمیه. دیگه شما بیاید واجبان برش کردیم به چی؟ به حرام. خب یه کسی بود گفت من عربی بلد شدم، پس شک دارم فعلش واجبه یا نه، یعنی شک دارم ترکش حرامه یا نه. به هوه کما باز ترا. پس حق این است که اگر معیار را همون بنا و غلا و غفلت دانستیم، فرق بین تحریمیه و وجوبیه نیست. اگر مستند را روایات دانستیم، حکم اختصاص دارد به شبهه تحریمیه، برای اینکه روایات مربوط به باب شبهه تحریمیه است. این تمام کلام در شبهه غیره